جناب عبدالرضا انصاری، نوار نهم روی یکم، تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، 4 مارس 1991 در بتزدا. جناب انصاری استفان،
بله، همینطور که از کردم، برای کاندیداهای شهرداری ها باید یک کمیسیون تشخیص صلاحیتی تشکیل می شود طبق قانون، که به ریاست فرماندار عضویت یا ریاست رئیس دادگستری عضویت فرمانداری هم شرایطی و چند مقام قانونی دیگری که در قانون پیش بینی شده بود. اون کمیسیون باید این اسامی رو بررسی می کردن و کسانی که واجد شرایط عضویت انجمن شهر بودن اعلام می کردن، بعد مردم میتونستن اونها رو کاندید بکن. اسامی این افراد کاندیداهای حزب ایران نوین که منتشر شد و بناچار در هر شهری باید به اون کمیسیون تشکیل صلاحیت میرد، کمیسیون های تشکیل صلاحیت شروع کردن در مورد بعضی از اینا اعتراض کردن و بعضی ها رو رد کردن. رد کردن اینها به علت این که چون فرماندار در اون کمیسیون شرکت میکرد، به ناچار مقامات حزبی اسم هر کسی رو که رد میکردن فوری به نخست وزیر شکایت میکردن که آقا اسم کاندید ما رو در فلان شهر فرماندار رد کرده و باید وزارت کشور حتما یا سوسه دونده یا اینکه اعمال نفوذ بکنه که اینا درست بشه. و این دعوای روزانه ادامه داشت، هر روز راجع به شهرهای مختلف شکایت حزب به نخست وزیر، نخست وزیر به من، من به فرماندار، به مقامات محلی برای رسیدگی و درگیری های دائم اعصاب خرد کنند. یه موردشو برای شما من اینجا ذکر میکنم. روز جمعه بود نزدیک ظهر، آقای نخست وزیر تلفن کرد، گفتن که در بندر عباس کمیسیون تشخیص صلاحیت لیست کامل اعضای کاندید حزب ایران نوین رو رد کرد.
در کجا؟
در بندر عباس. و این خیلی اسباب ناراحتی مقامات حزبی است و میخوام که شما فوری رسیدگی بکنید. گفتم چشم، من هر کسی رو بفرستم ممکنه بازی حرفی از توش در بیاد. شما خودتون هر کسی رو میخواین که از مامورین وزارت کشور باشه، من بفرمایین اون رو بفرستم بره رسیدگی بکنه. گفتن یه آدم سرشناسی محترمی باشه، میدونستم با شاپور میهن رو میشناختن که استاندار سابق. گفتم آقا شاپور میهن رو بفرستم مورد قبول شما هست؟ گفت بله. ما در به در فرستادیم تو شهر، آقای شاپور میهن پیدا کردن و آوردن و گفتیم آقا باید که شما بریم به بندر عباس و به این مسئله رسیدگی کنیم، ببینید که به چه مناسبت لیست اعضای پیشنهادی حزب ایران نوین و کمیسیون تشکیل صلاحیت هم رد کرد. آقای میهنم با وجود اینکه مریض بود بیچاره قبول کرد و مرد بسیار محترمی است، براش تیاره اختصاصی گرفتیم و ایشون سوار تیاری کردیم و فرستادیم شو به بندر عباس. گفتم به بعضی هم که رسیدیم اونجا از به من تلفن کنیم و جریان رو بگیم. ایشون رفت و فردا تلفن کرد و گفتش بله ما آمدیم اینجا، الان در جلسه هستیم، آقای فرماندار و نم رئیس دادگستری و باز پرس دادستان و مقاماتی که در اونجا دستن در کار بودن اینها تشریف دارن و ما به این کار مشغول رسیدگی بودیم که این شکایت رو مطرح کنیم. آقای رئیس ژاندارمری وارد شدن، گفتن آقایون احتیاج به رسیدگی ندارین، ما الان در بندر یک کشتی گرفتیم پر از مواد قاچاق و مال آقایون است که کاندید حزب ایران نوین هستن، اینا تمامشون قاچاقچی های شناخته شده شهر هستن و به این جهت اصلا مورد رسیدگی وجود نداره، همه رو این لیست ملغاست. آقای شاپور میهن با چنین گزارشی. شبیه این جاهای دیگه هم زیاد داشتیم که حالا ذکر یکی بیتی اونا از حوصله این نوار خارج. مجموع اینها گرفتاری های روزانه ما رو با مقامات حزبی که روز به روز کردن گرفتر می شدن خیلی خیلی بیشتر می گیرن. برای اینکه حالا مجلس از اکثریت 180 نماینده در حزب هستن و حزب هم چنان قدرتی پیدا کرده، کما اینکه بدون سخنگوی حزب رو برای اینکه یک روز خلاف دستور حزب ندونسته بلند نشد که رای بده، بیرونش کردن آقای خواجه نوری رو. داستان شاید من میدونین که چطوره هستش. زهر چشمی از همه گرفته شده بود که باید هر چی حزب میگه همون کار انجام بشه. بنابراین در دستگاه ما که هر روز با اینا گرفتاری داشتی، این مشکل خیلی زیادی ایجاد کرد. بالاخره من انتظار داشتم یک چیزی اتفاق بیفته، این قابل دوام نبود. حتی به علت ارتباط دوستی که با هویدا داشتم دائما مطالب با اون یک دو به دو در میون میذاشتم که آقا مسئله یه طوریست که یه جوری شما پادرمیونی بکنین اینا به جایی نمیرسه. این نوع روش برای ما برای مملکت دوچار مشکل میکنه.
نظر هویدا چطور بود در این زمینه؟ آیا هویدا آگاه نبود به اینی که یک چنین شرایطی در نحوه انتخاب کاندیداهای حزبی وجود داره؟ علاقه نداشت که این تاثیر بشه؟
من فکرم هویدا در اون زمان یک به قدری تحت فشارهای مختلف بود که شاید در این حالی که این مطالب رو میفهمید و با من دو نفری که صحبت میکردیم تأیید میکرد، برای اینکه ما خیلی دوست بودیم، خیلی نزدیک بودیم. اغلب اوقات کارهایی که داشتم صبح میگفتم، میرفتم صبح با هم از خونه صبحونه میخوردیم، برمیگشتیم میمدیم تو اتومبیل باشر توی راه صحبت میکردیم. اما شاید تحت فشارهایی بود که من از اونها اطلاع نداشتم و میدیدم که در یه جاهایی که میرسه طرف حزب رو میگیره و شاید معتقد بود یا بهش دستور داده شده بود که باید هر جور هست این ظاهر حزبی رو حفظ کرد. به هر حال نتیجه این بود که ما که مشغول کارهای روزانه بودیم دوچار این مشکلات میشه. در این روزها بود که من یواش یواش حس کردم که هویدا روابط ما خیلی به سردی کشید و زمنان یک شایعاتی جسته و گریخته توی مردم پخشه که تغییر دولتی میشه و انصاری نخست وزیر خواهد شد. برای من مطمئن بودم که اینها فقط برای زهرآلود کردن اذهان ذهن هویدا باید باشه، برای اینکه چنین چیزی وجود نداشت. من اینقدر تجربه داشتم که میدونستم که اگر بنا باشه که کسی نخست وزیر بشه، راهش پخش شایعه و خواستن خود اون آدم نیست و راه‌های دیگری هستش که تصمیم گیرنده کسی دیگه است، از طرق دیگر است. اینقدر تجربه هم نشون میداد که بهم یاد داده بود که چطور این مطالب انجام میشه. فقط مسئله این رو از اونجا میتونستم ببینم که اینها برای شکاف انداختن بین هویدا و من که فکر میکردن که ما با هم اینقدر نزدیک هستیم، ذهن هویدا رو به من مشروب بکنه. اما چیز نبود که انگشتم رو به جای خاصی بذارم که بگم کی گفته چی گفته. بعدن متوجه شدم که این درست بود، برای اینکه بعضی کسا آمدن بعد از اینکه یه روز در حالی که خیلی مورد مرحمت اعلیحضرت بودم من اون زمان، چون روزهای سه‌شنبه برای عرض گزارش شرفیاب میشدن خدمتشون، حتی آخرین سه‌شنبه چون میرفتن به شیراز رئیس تشریفات قریب تلفن کرد، فرمودن که شما با طیاره خودشون برین به شیراز اونجا شرفیاب بشی. شب در خدمتشون رفتیم، در خدمت عرضت فقط آقای عرضت بودن، آقای علم بودن و من، سه نفری شام خوردیم و فردا برای عرض گزارش کارها خدمتشون شرفیاب شدم، برگشتم تهران و هفته بعدش روز سه‌شنبه به من خبر دادن که تغییر دولت هست و شما بایستی که استعفا بدین. آقای دکتر یگانه تلفن کرد، رفتم پلوشو اون قهوه معروف رو به بنده داد و من از دولت بیرون رفتم و سردی روابط خودم رو با هویدا حس می‌کردم در اون مدت و هیچ دلیلی غیر از سعایت این اطرافیا وجود نداشت، برای اینکه موردی وجود نداشت. بعد از چند ماه یک از دوستای من که در دربار کار می‌کرد فوت کرده، که رفته بود چای برده بود موقعی که هویدا شرفیاب بود خدمت اعلیحضرت، شنیده بود که وقتی وارد اتاق شده بود هویدا به عرض اعلیحضرت میرسونه که فلان کس یعنی انصاری این حرفای دستورات دولت رو گوش نمی کنه و سایتی کرده بود که حتما اعلیحضرت فرمود خب نمی خواهیم تغییرش بدیم. برای من خیلی این خب ناگهانی بود و معمولا کسی رو که از دولت بیرون میکردن دیگه توی دستگاه راهی نداشت. هفته بعد دیدم مطابق معمول توی مهمونی های دربار باز هم منو دعوت کردن و هر دفعه اعلیحضرت میدیدن خیلی هم اظهار محرمت میکردن و حتی مهمونی های بسیار خصوصی چند نفره دعوت میشدیم و هیچ برام مشخص نبود که علت این برکناری چی باشه. و بعد البته وقتی من رو برکنار کردن مدتی گذشته اینها، خود هویدا هم شاید متوجه شد که این کار یعنی در حقیقت رو دست خورده و کاری که کرده کار صحیحی نبوده، برای اینکه خیلی شروع کرد محبت کردن و بی نهایت و تا وقتی که هیئت دولت نخست وزیر بود و بعد هم که وزیر دربار شد بارها و بارها و بارها چند بار اصرار میکرد که به خصوص وقتی که وزیر دربار بود که خیلی آرزو داشتم که به من کمک میکردی و اینجا بودی، ولی خب من بعد از اون نحوهی که با من رفتار کردم با خودم عهد کردم دیگه وارد هیئت کار دولت اصلا نشم، برای اینکه خیلی در اون شرایط چجور عرض کنم خیلی به هم برخورده.
این که در همون زمان طبیعی است، این هم حرف اول که زده کاملا درست و یه وقتی خیلی شایع بود که شما نخست وزیر خواهید شد و این رو خیلی همه جا پخش کرده بودن. بعد این که به چه دلیل ناگهان و آیا شما چه کردید که مورد غضب اعلیحضرت قرار گرفتید که در حالی که آشکارا این مرحله وسط جوابش کاملا بیمورد و هیچی نبود و بعدم که فوری مسئله سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بعد با والاحضرت اشتار. یک نکته دو تا داستان هست که یکی این زمانی که شما الان داری صحبتش میکنید همزمان میشه با جشنهای 2500 ساله.
جشن 2500 سال خیلی بعد از این پیش آمد، تقریبا دو سال بعد از
شما تا 1900 و یعنی 1340 و 1350 تقریبا 1349 کی بود که وزارت
بعد از این که من از وزارت کشور رفتم
چه سالی بود؟
10 ماه طول کشید تا یک روزی من در شمال بودم، آقای علم تلفن کردن به من، فرمودن که فردا بیاین با شما کار دارم. رفتم دفترشون، فرمودن که قرار شده است که شما به عنوان قائم مقام والحضرت اشرف مشغول کار بشین و سرپرستی تمام اموری که والحضرت در ایران دارن به عهده بگیرید.
درست قبل از
اینکه ده ماه طول
کشید، قبل از اینکه یک سوال دیگه میخواستم از شما کنم. شما در وزارت کشور بعدها اینطور بود که بخشدارها بچه های خیلی تحصیل کرده بودن و فوق لیسانس داشتند، این با دوران تصدی شما ارتباطش چیه؟
استخدام بخشدارهای لیسانسی در زمان دکتر صدر شروع شده بود. دکتر صدر این طرح رو داشت که خیلی هم طرح مفیدی بود، چون بخشدارهای وزارت کشور قبلا مربوط به زمانهایی می شدن که هنوز قانون اصلاحات ارضی اجرا نشده بود و در سراسر مملکت بخشدارها که با مالکین و دهات سرکار دارن اغلب اینا کسانی بودن که در حقیقت نوکرای مالکین سابق بودن یا جیرخور اونها بودن، یک سمتی هم در وزارت کشور داشتن و آدم های بسیار کم سواد درجه پایین. دکتر صدر که در اوائل دولت منصور وزیر کشور بود این طرح رو اجرا کرد و با استخدام بخشدارهای لیسانسی که اینها دوره می دیدن بخشدارهای قدیمی رو تبدیل کردن. در زمانی که من به وزارت کشور آمدم این بخشدارها تقریبا مستقر شده بودن، منتها کاری که ما در زمان من شد این بود که به این بخشدارها توجه بیشتری شد و مسئول این کارم همین دکتر پرویز خبیر بود که مشکلاتی که اینا داشتن و با تجربه بیشتری که پیدا کنن برای اونها برنامه‌ای ترتیب داده میشد که اینها کارشون بهتر پیش بره و از توی اینها خیلی جوانهای خوبی پیدا شدن و خیلی افسرهای بسیار لایقی شدن برای وزارت کشور.
بله بله. خب حالا پس من در این ده ماه که از این دوران گذشته بود شما در واقع کار خاصی؟
من هیچ کاری نداشتم، خونه نشین بودم در حقیقت و در اون زمان چون این برکناری به صورت خیلی سریعی پیش آمده بود شاید یه عده زیادی میخواستن بیان و با من ملاقات بکنن و راجع به مطالبی صحبت کنن و هر کسی از دولت شکایت داشت فکر میکرد که حالا که من رو از اونجا مرخص کردن حالا من باید بشینم همدردی با اونا بکنم، از این صحبت ها که من این رو کار صحیحی نمیدونستم. به این جهت اصلا یک زمین کوچکی در رامسر داشتم، شروع کردم اونجا یه خونه کوچیک 160 متری بنا کردن و از این ده ماه 9 ماهش رو تقریبا من در رامسر زندگی میکردم تا روزی که آقای علم به من تلفن کردن که شما بیاین و برای این کار.
حالا قبل از اینکه باز وارد اون بشیم من میبخشید که
خواهش کنم نخه
یک دو تا سوال دارم. یعنی یک سوال اولش مربوط به نظام هست، سوال دومش مربوط به که دو تا از کسانی هستن که اینجا از اسمشون شما بردیم. شما در دو نوبت یعنی به هر حال دو زمان مختلف وزارت داشتید وزیر شدید، یکی در زمان زمانی که وزیر کار شدید که اون اولین وزارت بودن، چون بعد قبل شبته شاید به دلیل اینه که معاون وزارت دارایی هم بودید باز ارتباط داشتید و در اون موضوعی هم که بود باز ارتباط شد. بعد پس از یک دوران 6 ساله یا 8 ساله کارهایی که عمدتاً کارهای بیشترش کار سازندگی بود و بعد هم البته یه مقدار زیادی کارهای سیاسی در به عنوان استاندار دوباره برگشتید به دولت و این بار یه وزارتخونه خیلی مهمتری رو داشت از نظر سیاسی. می‌خواستم سوال کنم به اصطلاح چگونگی تصمیم گیری در هیئت دولت و نحوهی که مسائل مطرح می‌شد، احیانا اگر تفاوت‌هایی وجود داشت بین مرحله اول و مرحله دوم این رو چطور شما یعنی چگونه بود این تصمیم گرفتید؟
عرض کنم که در دوران دکتر اقبال که البته من بیشتر از 7 ماه وزیر کار نبودم، در اون زمان وزرا اغلب وزرای خیلی با سابقه بودن و هر کدومشون اینها برای خودشون یک صاحب ادعا بودن و طرحی داشتن. فرض بکنین مثل سلشکر زرقان که برای نخست وزیرم باید بگیم طرح خورد نمیکرد، کار خودش رو میکرد و میامد اون چیزهایی که لازم بود از هیئت دولت امضا بگیره میآورد به هیئت دولت و امضا میگرفت و میرفت و هر کسی هم حرف میزد اونجا ایشون یه چند تا مطلک میگفت و یک مقداری شلوغ میکرد و کسی خودش رو با زرقام در نمیداخت. آدم های متینی بودن مثل آقای ناصر وزیر دارایی یا وزرای دکتر اقبال دیگه عرض کنم که کسایی بودن که بعضی با دکتر اقبال دوست بودن، مثل دکتر ادیب یا قبلا دکتر راجی که اینا احترام داشتن به دکتر اقبال و هرچی دکتر اقبال بسیار عنوان میکرد اونها بحث زیادی نداشتن. اصولا در هیئت دولت ها بحث زیادی راجع به مطالب نمیشد. یکی از چیزهایی که خیلی وقت گیرنده بود گذروندن تصویرنامه های بسیار عبثی بود که در اونجا طبق به استناد قانون باید دولت تصویر میکرد، مثلا تصویرنامه های ترک تابعیت یا تصویرنامه قبول تابعیت که اینها مراحلش رو گذرونده بود و باید که در هیئت دولت تصویر بشه، یا تصویرنامه هایی بود که کمیسیون های نخست وزیری اینها رو دیده بودن و نخست وزیر تصویب کرده بود و دور میکشت. بحث ها خیلی محدود بود، خیلی خیلی محدود در زمان دکتر اقبال. اگر مطلبی بود دکتر اقبال خود خیلی کم حرف میزد و همه میدونستن که وقتی که مطلبی رو دکتر اقبال بحث میکنه برز رسیده و بنابراین کسی صحبت زیادی نمی کرد. در اون زمان البته افرادی مثل بنده وزرای خیلی کم بسیار کم قدرتی بودیم که کسی اصلا وزارت کار رو اصلش رو قبول نداشتن که برسه وزیرش بود.
وزرای
جوان و جونیور و اینا زیاد حرفی زده نمیشد، خیلی محدود بود. خب در اونجا مثلا آقای وزیر شهر وزاره وزیر صنایع شریف همایون وزیر بسیار مقتدری بود، وارد به مطالب خیلی مطالب ایشون چیزایی که میخواست عنوان میکرد خیلی، وزیر دادگستری دکتر هدایتی مرد بسیار واردی بود، همه به احترام دکتر اقبال زیاد صحبت نمی‌کرد. در زمان هویدا وضع کمی فرق داشت، علاوه بر این بحثای این تصویرنامه هایی که باز همونطور میگذشت، مطالبی که بحث میشد خیلی خیلی محدود بود، خیلی خیلی محدود. بیشتر وزرایی که صحبت میکردن مطالبی که خودشون داشتن میآوردن در هیئت دولت عنوان میکردن. کسی که خیلی همیشه صحبت میکرد مهندس روحانی بود مثلا که همیشه دورو به دست میکرد، یا دکتر ولیان زیاد حرف میزد، دکتر آموزگار زیاد حرف نمیزد ولی اگر که حرفی میزد همه بهش خیلی احترام داشتن، وزیر ارشد کابینه بود. روی هم رفته هر دو هیئت دولت باید عرض بکنم مطالب سیاسی مملکت در هیئت دولت بحث نمی‌شد که مثلا صحبتی باشه درباره موومنت های مختلفی که در اجتماع هست، مطالب تکنیکی بحث می‌شد، بیشتر شبیه مثل استاف میتینگ یک وزارتخانه، شاید نه به عنوان هیئتی که احساس مسئولیت مشترک داشته باشن و بخوان که برای بردن یک هدفی به رسیدن به یک هدفی یه برنامه رو اجرا بکنن. چنین حالتی در دولت ها اصلا وجود نداشت. اتفاقا وقتی که من در هیئت دولت دکتر اقبال بودم، خب حس می کردم که من وزیر جونیوری هستم و خب اونها 3 سال بود که هیئت دولت تشکیل می شد، من در اون 7 ماه آخرش شرکت داشتم، اصلا حرفم در روی نداشت اونجا. برعکس در هیئت دولت هویدا حس می کردم که به علت دوستی با هویدا و بقیه وزرا که با هم دوست و همکار سابق بودیم، حس می کردم که ما باید یک مقداری با هم ارتباطات بیشتری داشته باشیم که مسائل رو خیلی اساسی تر بحث بکنیم و با هم اینقدر جدایی نداشته باشیم، چون مسئولیت مشترک داریم. و همین جد بود که با نخست وزیر من صحبت کردم، به اون پیشنهاد کردم، گفتم که اقلن ما هر چند وقت یه دفعه، اگر هفته یه بار نباشه 2 هفته یه بار، بعد از جلسه هیئت دولت در شام رو همه با هم بخوریم و توی منازل هر کدوم از وزرا باشه که اقلن ما بدونیم با هم یک نوع آشنایی و دوستی بیشتری پیدا کنیم که کمک بکنه در پیش بردن برنامه. نخست وزیر خیلی استقبال کرد از این مسئله، گفت اولین جلسه در من خودم ترتیب میدم، دفعه دومم در منزل شما. گفتم بسیار. اولین دفعه رو نخست وزیر دعوت کرد در هتل هیلتون و اونجا این مسئله رو عنوان کرد، تمام وزرا بودن، بعضی ها تایید کردن، بعضی ها حرف نزدن. دفعه دوم منزل ما بود و دفعه سومی به وجود نیامده، تموم شد. یعنی وزرا اون همبستگی که باید در حقیقت با هم داشته باشن من ندیدم که نشون وجود داشته باشه.
راجع به خود
خانم
هیئت دولت در دورانی شما وزیر کشور بودی، قسمت عمدنش اردشیر ظاهری هم در
وزارت خارجه بود.
وزارت خارجه بود.
بله.
و خب هویدا از ظاهری همچین برای با هویدا رابطه خیلی خوبی به نظر نمیومد داشته باشه.
نه به هیچ وجه، بد داشت.
رابطه بد داشتن. چه جوری بود؟ یعنی او در هیئت دولت شرکت میکرد؟
ظاهری؟ نه شرکت نمیکرد. ظاهری در هیئت دولت شرکت نمیکرد و پشت سر نخست وزیرم بد میگفت. قائم مقامش رو که امیر خسرو افشار بود به هیئت دولت میفرستاد. من یادم است در مدت مثلا 28 ماه که من وزیر کشور بودم، زاهدی یک بار شرکت کرد راجوی مسئله ای که الان خاطرم نیست، یه مسئله بود که ایشون شرکت کرد و نخست وزیرم خیلی ناراضی نبود از اینکه اردشیر شرکت نکنه، چون اردشیر در صحبتاش تندی داشت و خیلی احتمال میرفت که با بعضیا درگیر بشه. نه اون خودش راضی بود که این حالت پیش بیاد، نه نخست وزیر حاضر بود که با اومده یه تشنجی در هیئت دولت پیدا بشه. به این جهت هیچ این شرکت نمیکرد. نه یه طرحی هم داشتیم، یعنی من پیشنهاد کردم به هیئت دولت که تصویب نامش هم گذشت، اردشیر هم خیلی علاقمند بود که اجرا بشه و اون هم اجرا نشد. پیشنهاد من این بود که هر سال 10 نفر از مدیران وزارت کشور رو ما بفرستیم به سفارتخانه‌های خارج که اینها با نحوه کار وزارت خارجه آشنا بشن، با دنیای خارج آشنا بشن. 10 نفرم از این سفرایی که در میان از مأموریت برمیگردن، اینها یک مدتی در استانداری ها به عنوان مشاور اونجا اتاق و اتومبیلی داشته باشن و با مسائل داخل ایران آشنایی پیدا بکنن. چون موضوع رفتن به خارج بود، مأمورین وزارت کشور خیلی علاقه‌مند بودن و عده زیادی رفتن، از این قسمت استفاده کردن. ولی از وزارت خارجه به عنوان نمونه یک نفر حاضر نشد که در یکی از استانداری ایران بره برای 10 روز حتی بمونه و هیچ وقت این طرح نشد.
ولی تصویب شد.
طرح تصویب شد. تصویب نامه ایت دولت بود ولی یک نفر نه.
بریم الان در مورد این بعدش شما از وزارت کشور آمدید بیرون و همچنین که میگید 10 ماه بعدش آقای علم به شما تلفن کردند که حالا اگر اون رو بخواید ادامه بدید.
آقای علم که به من تلفن کردن فرمودن که علتش این است که والحضرت در ایران نیستن الان و سازمان‌هایی رو در طی سال‌های مختلف تشکیل دادن در ایران. این سازمانه است که هر کدوم سازمان‌های بزرگی شدن و کار مهمی دارن و مقداری مطالبی دارن که اینها باید توسط بالاترین مقام اون سازمان که والحضرت باشن تصمیم گرفته بشه و چون والحضرت در ایران نیستن به این جدی دفتری تشکیل میشه که این مطالب به اون دفتر میشه، شما به جای والحضرت این تصمیمات رو بگیرین و ابلاغ بکن. خیلی تشکر کردم و همون روز فرمانی بر من صادر شد. به من زمین فرمودن که خود والحضرت هم با تلفنن فردا بعد از ظهر با شما صحبت میکنن در یه ساعتی بعد از ساعت 3 بعد از ظهر و شما آماده باشین که دستوراتشون رو به شما بدن. من خیلی تشکر کردم و فردا در اون ساعت معین والحضرت تلفن فرمودن و گفتن که من میخوام شما به صورت قائم مقام من 5 تا سازمان هستش که من به وجود آوردم و خیلی به اینا علاقمند هستم، میخوام که این کارهای اینا رو شما دنبال بکنین. سازمان شانشای خدمات اجتماعی، کمیسیون پیکار با بیسوادی، کمیسیون حقوق بشر، سازمان زنان و دانشگاه هایی که در اون هیئت امنای اونها من رئیس هیئت امنا هستم، دانشگاه جنی شاپور. تشکر گفتم که شما فرمانتونم حاضر بکنین، من در راه سفر هند که دارم میرم به هندوستان بیاین در فرودگاه و من این فرمان شما رو امضا بکنم. بعدم این کار کردم و به نظر آقای علم رسوندم و آقای علم به عرض علازت امونی رسوندن و فرمودن که همینطور باشه و والحضرت تشریف آوردن توی فرودگاه مهرآباد و من رفتم توی تیاره شون و این فرمان رو به عرضشون رسوندم و امضا کردن و تشریف بردن به هند و برگشتن به پاریس. من از والحضرت اجازه خواستم که فرصت بدین 1 ماه من اول این مؤسساتی که میگین بررسی بکنم، بعد از 1 ماه بیام خدمتتون نظرمو عرض بکنم. در از این زمنان گفتن که شما همون اتاقی که من خودم دفترم بوده چون اونجا دیگه نیستم شما از اون اتاق استفاده بکنید، یه اتومبیلم که در اونجا هستی سازمان هست، اون اتومبیلم میتونید در اختیار شما باشه.
در سازمان شاهنشاهی؟
نه،
در
دفتر خودش. یه دفتری داشتن که یک قسمت در جنوب سازمان شاهنشاهی دفتری داشتن که همیشه وقت در ایران بودن اونجا کاراشون میکردن، اون دفتر سازمان شاهنشاهی در یه امارت دیگر. من 1 ماه اونجا هر روز صبح تا عصر این سازمان مختلف و با مامورین مختلفش بررسی میکردیم. مدیر عامل سازمان شاهنشاهی آقای دکتر آشتیانی بود، معاونش آقای دکتر کاسمی، سازمان پیکار با بیسوادی آقای دکتر خانلری بود، کمیسیون حقوق بشر آقای دکتر گنجی بود، سازمان زنان خانم حشمت یوسفی بود، دانشگاه جندی شاپور هم که سازمان تحت نظر والحضرت بود به عنوان رئیس هیئت امنا بودن اونجا، رئیس دانشگاه آقای دکتر کاظمی بود، دکتر پرویز نه دکتر کاظمی منوچه پرویز نه اسمش یادم میاد در حال دکتر جراح قلبی ایشون هم رئیس دانشگاه جنی شاپور بود. این یه ماهه این برنامه رو یکی به یکی من رسیدگی کردم، نظریاتی به نظرم رسید که کجا رو باید اعتبارشون زیادتر کرد، کجا رو باید چه فعالیت هایی زیادتر چه کمتر باید کرد، اینها رو پیشنهادی تهیه کردم. بعد از یک ماه رفتم پاریس، رفتم پاریس رو و والازت اجازه دادن در ظرف 5 روز، چون هر سازمانی رو 1 روز برش اختصاص دادن، تمام بعد از ظهر میرفتم اونجا و اینها رو بررسی بعضیشون میرسوندم که اینها که رسیدم اینجور چیزها هستش و یه همچی پیشنهاده. تمام پیشنهادات هم قبول کردن، همه رو قبول کردن، حقوقی هم بر من معین کردن مطابق حقوق وزرا. گفتن چه حقوقی میخوان؟ عرض کردم که همون حقوقی که در هیئت دولت به من میدن، بیشتر از اون لزومی نداره. همون حقوق وزرا رو بر من معین کردن و برگشتن گرم. خب این کارهای روزانه تقریبا رسیدگی به مطالبی بود که از این سازمان ها منعکس می شد به دفتر والا حضرت و با هر کدوم اینا برنامه کاری خیلی مناسبی رو برقرار کرده بودیم. بعضی هاشون مشکلاتی داشتن، مثلا کمیته پیکار با بیسوادی در اون زمان آقای دکتر خاندری که مرد دانشمندی بود و قسمت اعظم فعالیت‌هاش روی بنیاد فرهنگی ایران کار می‌کرد، قائم مقامی بر خودش گذاشت آقای میر هاشمی که اون کارهای جاری رو انجام میده. آقای میر هاشمی در اون زمان چون داعیه وزارت آموزش و پرورش رو داشت، کمیته پیکار رو به صورت یک پایگاهی در مقابل وزارت آموزش پرورش قرار داده بود و هر کسی رو که از اونجا بیرون میکردن ایشون میآورد و ازشون استفاده میکرد. شاید هم هیچ کار بدی نبود، برای اینکه معمولا این تغییر و تبدیلات اداری مقدار زیادش بر اساس چیزهای شخصی بود، ولی این تعبیر میشد که اینجا یه پایگاهی است علیه آموزش پرورش. بنابراین وزارت آموزش پرورش هم دائما در کار کمیته پیکار با بیسوادی غیر از چوب لای چرخ گذاشتن چیزی نمیذاره، چون اینها بالاخره باید برای کلاس‌های آموزشی از معلمین استفاده میکردن، مدارس در همه جا خالی بود ولی به اینا اجازه نمیدادن کلاس درش تشکیل بدن، اینها هم دائما در مبارزه بود. رول من در این وسط رول میونجی بود که بین این جا یک در حقیقت آتش بسی برقرار بکنم و یک مقداری اینها رو نزدیک بکنم و به علت موقعیتی که داشتم خدمت اعلیحضرت میرسیدم و مشکلات رو به عرضشون میرسوندم، اگر دستورات لازم بود میفرمودن که به جای مختلف ابلاغ میشد و که اون کار رو انجام بشه. آقای دکتر آشتیانی که این سازمان شاهنشاهی رو مدت 27 سال بود که تشکیل داده بود، وجود بندر یه امر زائدی میدونست در اونجا، چون فکر میکرد که خودش کاراشو داره انجام میده و کار دیگری غیر از همون کاری که انجام میدن سازمان شاهنشاهی نباید داشته باشه، که داشتن تعداد 250 تا درمانگاه بود، تعدادی بیمارستان بود، یک نهارخوری بود که زمان جنگ درست کرده بودن، موقعی که مردم غذا نداشتن میرفتن اونجا غذا میخوردن، و یک کارگاه کوچیک هم مدرسی هم بود، مدرسه حرفه‌ای در خیابون ری که کارگاه های قالیبافی و نجاری و آهنگری و غیره غیره داشتن که این سابقهش از اون زمانی بود که فقرا رو میگرفتن و میخواستن بهشون یه چیزی یاد بدن و این کارا رو بکن. آشتیانی مرد مسنی بود، باید احترامش حفظ می شد، منم با اون جای اونو نمی خواستم بگیرم، یه رابطه یه کاری محترمانه برقرار کرده بودیم. در مورد فعالیت سازمان زنان، چون تازه رشد پیدا کرده بود و باید از همه جا بهش کمک میشد. آشنایی من با مؤسسات مختلف و استاندارها و مقامات مختلف دولتی خیلی کمک میکرد که این موضوع زنان رو به اصطلاح تحویل بگیرن و یه مقداری کارایی. در مورد کمیته حقوق بشر، آقای دکتر گنجی تمام فعالیتش در دانشکده حقوق بود و کمیته حقوق بشر رو یک کار خیلی جنبی خیلی بی اهمیتی بهش نگاه میکرد و اونجا یه دفتر کوچیکی داشتن، اصلا مراجعه هم نمیکرد. با ایشون من صحبت کردم که شما بالاخره یا باید یه ترتیبی بدید برای اینجا بدین، یا اینکه یکی از این دوتا رو بالاخره انتخاب کنی، اگر دیان دانشکده حقوق میخواین باشین اینجا یه نفر دیگر رو با نظر خودتون بذاریم، یا اینکه اینجا میخواین باشین اونجا رو یکی رو شما بذاریم. ایشون بعد از این مدتی فکر کرد، گفت نه این کار من نیست، تو یه نفر دیگر رو بذارین. بعدم دکتر علی خانی رو خدمت والازد معرفی کردم و آقای دکتر علی خانی شد دبیر کمیته حقوق بشر. این جریان کارهای روزانه ما بود که فعالیت ها خیلی محدود بود در حقیقت. کار من جنبه کوردینیشن داشت و تا مدتی ادامه داشت.
حالا این مسئله فعالیت های شما در ارتباط با این پنج هیته عملی که میفهمید نوع فعالیت هاییست که باید یه بار دیگه بشینیم و به صورت خیلی دقیق راجع بهش
صحبت.
اما اون چه که الان من فکر میکنم که جالب هست که در اختتام این بخش از صحبت همون بگیم، یه مقدار راجع به جشن شاهنشاهیست که شما درش یه نقش اساسی داشتید از ابتداش و جالب هست برای آیندگان که بدونم مبانی و پایه‌هاش چه جوری بود، چه جور تصمیماتش گرفته میشد، چه گونه عمل میشد. و اگه لطف کنید راجع به این یک کمی صحبت کنید.
چون این قسمت خیلی حساسه، اگر که اجازه فرمایید در نوار بعدی این کار
در نوار بعدی این کار کنیم،
در جلسه بعد.
در جلسه
بعد مرخصی شد.
بسیار.
ساعت چنده؟
ساعت 20:06 هست. من اینجا بگویم که پایان این بخش رو با آقای انصاری مردم یادی بنده هم خسته شدن با جناب انصاری پایان روی اول نوار دوم که در روی اول نوار دوم که بعداً از روی دیگرش مسئله جشن
بسیار خوب.